هم دیگر پس بگیرم. مرد روستایی گفت: حالا که میخواهی ببخشی، چیز بهتری همراه خود نداری؟ سلطان ملک شاه که دیگر خسته شده بود، اسبش را گرداند و خواست برود. اما مرد روستایی جلو او را گرفت و گفت: ناراحت نشو، معذرت میخواهم، داشتم با تو شوخی میکردم. سپس سلطان ملک شاه را از اسب پایین آورد و او را سر سفره گذاشت و برایش مقداری شربت آورد و گفت: تا کمی از این شربت گوارا بنوشی، غذا آماده است. کشاورز بره ای را سر برید و آتشی برافروخت و مشغول کباب کردن بره شد. مرد روستایی همانطور که مشغول کارش بود، برای سلطان لطیفه تعریف می کرد و او را می خنداند. در همان اوضاع احوال لشکر سلطان از راه رسید و مرد روستایی فهمید این مرد که با او شوخی کرده است سلطان ملک شاه است. او دیگر چیزی نگفت و سرگرم کار خود شد. وقتی کباب آماده شد و سلطان غذایش را خورد، به مرد روستایی گفت: تو باید با من به دربار بیایی تا پاداشت را بدهم و محبت تو را جبران کنم. آن مرد روستایی در جواب سلطان گفت: این خدمت کوچک دیگر ارزش پاداش ندارد. ما در این روستا عادت نداریم که از مهمان مزد بگیریم. سلطان ملک شاه از این سخن مرد روستایی خوشحال شد و گفت: به هر حال ما این لطف تو را فراموش نمی کنیم. هر زمان کاری داشتی به دربار بیا تا کار تو را انجام دهیم. مدت زمان زیادی از آن واقعه گذشت و سلطان ملک شاه هرچه منتظر ماند خبری از مرد روستایی نشد. او گروهی را فرستاد تا از مرد روستایی در مورد روزی که سلطان مهمان او بوده است بپرسند. اما مرد روستایی با هیچ کس حرفی از آن روز نزده بود. سلطان از همت بلند روستایی در شگفت شد و سپس دستور داد تا آن روستا را خریدند و برای فرزندان آن مرد روستایی وقف کردند. این گونه بود که آن مرد مهمان نواز به خاطر رفتارش پاداشی بزرگ دریافت کرد. در پناه حضرت حق، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این ساعت شنونده مشاهیر باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی و در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. بی‌شک تصوف اسلامی ایرانی غنی‌ترین میراث ادبی فرهنگی ایران است که امروز هم مایه مباهات است و هم میراث ارزنده است که به جهان تشنه معنویت عرضه شده است. به یقین نقش صوفیان به نام ایرانی در غنی‌سازی جریان تصوف اسلامی بسیار کارساز و درخشان بوده است، چرا که اگر چهره‌های برجسته ایرانی عرفان و تصوف را از این مجموعه حذف کنیم، چندان چهره شاخصی در این حوزه نخواهد ماند. چهره‌های دورانسازی مانند حلاج، شبلی و جنید در قلمرو جغرافیای عراق و شخصیت‌های شگرف و شگفتی مانند بایزید و خرقانی و ابوسعید ابوالخیر در قلمرو جغرافیایی خراسان بزرگ هستند. همچنین اگر آثار برجسته تصوف را از حوزه ادبیات فارسی حذف کنیم، ادبیات ما بسیار لاغر و نحیف خواهد شد، چرا که فربهی و توانمندی ادبیات فارسی ایران تا اندازه‌ای مدیون آثار عظیم و شگرف صوفیانه و عارفانه است. ابوسعید ابوالخیر از جمله مشاهیر، عرفا و محدثین اوایل قرن پنجم هجری قمری خراسان بزرگ است. این عارف بزرگ ایرانی در سال 357 هجری قمری برابر با 967 میلادی در روستای میهنه که در آن روزگار در منطقه خراسان بزرگ و جزء مرزهای جغرافیایی ایران بود، چشم به جهان گشود و پس از 81 سال، یعنی در سال 440 هجری قمری برابر با 1048 میلادی در زادگاهش میهنه، چشم بر جهان خاکی فرو بست. خراسان بزرگ که شیخ سالهای بلوغ خود را در آن گذرانید، تحت سلطه غزنویان بود. سلسله ترک نژاد که مرکز آنها در شهر غزنه بود. اینان امپراتوری قدرتمندی به وجود آوردند که از غرب ایران تا شرق هندوستان گسترده بود. در اواخر زندگی ابوسعید، خراسان به تسخیر بادیه نشینان ترک درآمد که به سرکردگی خاندان سلجوق از آسیای مرکزی هجوم آورده بودند. پدر ابوسعید مردی عطار و اهل عرفان بود و همیشه در این خصوص با عرفای زمان خیش مراوده داشت و مجالسی نیز ترتیب می داد. ابو سعید نیز از همان اوان کودکی و نوجوانی در این جمع ها حضور می‌یافت. بدین وسیله او از همان آغاز از طریق پدر و دوستان با مبادی عرفان و سیر و سلوک عرفانی آشنا شد. ابو سعید نخستین مراحل تحصیل خود را در میهنه زادگاه خود و نزد استادان آن دیار گذراند و پس از تحصیل علومی چون ادبیات و علوم دینی و آشنایی با مقدمات ادبیات عرب به سرخس رفت و به تحصیل در زمینه فقه و تفسیر و حدیث پرداخت. در همین زمان که در دوران جوانی به سر می برد، از محضر استادان و عرفای به نام آن زمان همچون عرفای نامی، ابوالحسن خرقانی و ابوالقاسم یاسین کسب فیض کرد و در علوم رسمی زمان خود از قبیل فقه، حدیث و تفسیر سرآمد روزگار خود شد. ابو سعید ابوالخیر هم به دلیل کشش ذاتی و تربیت خانوادگی و هم بر اثر آموزش‌های روحانی استادانش از همان آغاز کودکی و نوجوانی به عالم عرفان تمایل بسیار داشت و همین امر موجب شد که او به یک بار درس و تحصیل را رها کند و به ریاضت و انزوا روی آورد و طریق عرفان را پیشه خود سازد. از همین زمان بود که این عارف نامی ایرانی به وعظ و تربیت شاگردان بسیار پرداخت. عزیزان، به استناد کتاب‌های موجود، ابو سعید ابوالخیر در مجالس سخنرانی و مواعظی که داشت همیشه از ابیات و اشعار خود و شاعران پیش از خود استفاده می‌کرده و به این وسیله به سخنرانی‌هایش شور و حرارتی خاص می‌داده است. بیش از 1500 بیت شعر را به او نسبت داده اند که بسیاری از آنها متعلق به شاعران پیش از اوست. ابو سعید آن ابیات را در میان کلام خود از حفظ می‌خوانده و از آن به عنوان شاهد کلام و یا توضیح بیشتر سخن خود استفاده می‌کرده است. همه محققان و پژوهشگران آثار ابو سعید ابوالخیر او را نخستین شاعر عارف ایرانی دانستند و معتقدند که او نخستین کسی از عرفاست که به اندیشه خود جامعه شعر پوشیده و از این لحاظ باید او را بر سنایی و عطار دو عارف و شاعر نامی ایرانی مقدم شمرد. بیرون آوردن مجموع آثار شیخ ابو سعید ابوالخیر از میان اشعار منسوب به او کار بسیار دشواری است، چرا که بسیاری از محققان معتقدند که اشعار او کم است. دکتر شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه و محقق معاصر که بیشترین پژوهش درباره این عارف نامی ایرانی از آن اوست، درباره اشعار و همچنین بیان مقام شیخ ابو سعید ابوالخیر در میان شاعران ایرانی، خصوصا شاعران عارف و نامی، معتقد است که از میان این همه رباعی ها و شعرهای منسوب به او، قدر مسلم چند رباعی را خود سروده است و از این چشمنداز نیز او در صدر شاعران بزرگ قرار دارد. او یکی از معروفترین شاعران تاریخ ادب فارسی و پایه‌گذار شعر عرفانی و سراینده زیباترین رباعیات عرفانی و در کنار خیام، شاعر و فیلسوف نامی ایرانی، کمال بخش رباعی است. او از جمله بزرگترین آموزگاران نیکی و پاکی و آزاداندیشی است. بسیاری معتقدند که ابو سعید بیش از آن که شاعر باشد، شعر را دوست داشته، با شعر زندگی می کرده و بسیار شعر در خاطر داشته است. با نگاهی به زندگی نامه او که توسط یکی از نبیرگانش جمع‌آوری شده است، می بینیم که شعر دوستی او از سن 5-6 سالگی آغاز می شود و تا پایان عمر با او همراه است. او از شعر برای بیان مفاهیم عرفانی و ارائه تعلیمات لازم در این زمینه به شاگردانش سود می جست. اشعار مورد استفاده او غالباً ترانه های عامیانه و یا رباعی های ساده بود که همه معنای آن را در می یافتند. در کتاب اسرار و توحید که مجموعی سخنان و حکایات شیخ ابو سعید ابوالخیر است، از این گونه اشعار بسیار است. کرامات بسیاری را به شیخ ابو سعید نسبت دادند. برخی از این کرامات ناشی از اشراف بر ضمیر یا فراست او بود که عطیه‌ای الهی محسوب می شد. اشراف بر ضمیر یا فراست به عنوان یکی از کرامت‌های اهل تصوف، نوعی آگاهی غیبی بر افکار و اندیشه‌های درونی مخاطبان است. به اعتقاد عرفا و متصوفه، کسانی که از فراست برخوردار هستند، بهره بیشتری از ایمان برده‌اند. اشراف بر ضمیر یا فراست در زندگی ابو سعید ابوالخیر بسیار نمود داشته است. به استناد زندگی نامه او، ابو سعید از کودکی دارای هوش و ذکاوت اعجاب انگیز بوده است و در هنگام ارشاد مریدان نیز اغلب با خبر دادن از اندیشه های درونی افراد مختلف را در شگفتی فرو می برده است. او بیشتر شهرتش را به عنوان کسی که کارهای محیر العقول انجام می دهد از این توانایی خود به دست آورده است. به اعتقاد دکتر شفیعی کتکنی، محور اصلی کرامات منصوب به ابو سعید ابوالخیر فراست و یا اشراف بر ضمایر و خواندن افکار اشخاص است. او به این وسیله توانست گروه کثیری از مردم، به ویژه توده مردم را معتقد کند که او از این موهبت‌های معجزه آسا برخوردار است. پیروان و مریدان شیخ ابو سعید ابوالخیر اعضای خانواده او و نیز هواداران یا محبان او بودند که به کسب و کار و تجارت خود مشغول بودند، اما در این حال خود را ملزم به رعایت نوعی قاعده زندگی روحانی می دانستند. به دستور شیخ ابو سعید 10 دستور برای هدایت مبتدیان راه عرفان نوشته شده بود. این 10 دستور گزیده ای از 18 دستورالعملی بود که شیخ خود در زمانی که طی مراحل سلوک می کرد به آنها پایبند بود. باز نگاه داشتن در خانه به روی مستمندان و مستضعفان، گذراندن ساعات فراغت در مطالعه احکام دینی و اعمال زاهدانه و خدمت به مردم از جمله این دستورالعمل ها بود. خب دوستان گرامی، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده پی میگیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. ایام به کام و خدا نگهدار.
دوستان خوبم دعوت میکنم تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. فرصت دیگر رسیده است که چون هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما باشیم با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. بنده خانزاده شما را به این برنامه خوش آمد میگویم و حالا توجه شما را جلب میکنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مناطق مرزی این کشور با افغانستان همزمان با تشدید اوضاع در این منطقه، برگزاری نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه، ادامه نگرانی ها از گسترش بیماری کرونا ویروس در نقاط مختلف تاجیکستان و محکومیت اقدام سربازان قرقیزستان در ورود به خاک تاجیکستان. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت رو میشنوید که تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی آن پیشکش شما عزیزان شنونده میشود. اما یادآور میشیم که در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی میتوانید ما را پیگیری نمایید: parstudy.com/tajik. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 16 ایول از ناحیه های نزد مرزی یا نزد سرحدی پنج و همدانی دیدن نمود. بازدید نوبتی رئیس جمهور تاجیکستان از این منطقه ها که هم مرز با افغانستان هستند، همزمان با تشدید اوضاع در آن طرف مرز یعنی در مناطق شمالی افغانستان راست آمده است. به همین سبب است که این بازدید رئیس جمهور تاجیکستان مورد توجه دایره های خبری و سیاسی قرار گرفت. در رفت این سفر رئیس جمهور تاجیکستان با سربازان و افسران مرزبانی دیدار و گفتگو کرد. وی از جمله گفت:
افسران و سربازان، به شما یک جان تشکر و مینداری خود را بیان میکنم، مخصوصا به سربازان احتیاطی که امروز با دعوت کنسیراتوی حربی سری وقت حاضر شده برای حمایه مرز و بوم وطن آماده هستند. شما بسیار با اعتماد باشید که در دولت ما تنجی آرامی تأمین است. تنها به خاطر احتیاط کردن، آماده بودن، باز هم مستحکم کردن امنیت دولت، تنجی آرامی دولت، مردم تاجیکستان، مرز و بوم اجدادی خود، ما باید همه وقت آماده باشیم، احتیاط کنیم، زیرک باشیم، در غفلت نمانیم. وطن دولت، وطن ما، دولت ما، زادگاه ما شما، وطن ما شما، در این خاک و اجدادی مادران ما شما، فرزندان ما شما، نبیره و عبیرگان ما شما کار و فعالیت و زندگی میکنند و مرز و بوم اجدادی را کی باید حمایه کند؟ خود ما، فرزندان این وطن. ما با یگان دولت و با یگان ملت یگان غرض سیاسی نداریم. ما بر ضد یگان دولت جنگ اعلان نکرده ایم و کردنی هم نیستیم. شما نترسید. غیور باشید. دلیر باشید. در همه لحظه های سختی، سنگینی، وزمینی دست یکدیگر را گیرید. کمک نمایید با یکدیگر. در این شب روزهایی که در کشوری همسایه ما جمهوری اسلامی افغانستان بسیار وضعیت مرکب است، مخصوصا در سرحدات با تاجیکستان، ما از هر لحاظ باید آماده باشیم. از همین لحاظ سربازان احتیاطی در ازای ضروری ما دعوت کرده برای همکاری و کمک کردن به سربانان باید دائم ما آماده باشیم.
پیش از این نیز در روز 5 ایول رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه شورای امنیت این کشور سفارش داده بود که 20,000 افسر احتیاطی به مرز این کشور با افغانستان سفربر کرده شود. گفتنی است در چند ماه اخیر درگیری ها میان گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان موجب ناامن شدن مرز میان تاجیکستان و افغانستان شده است و بدین سبب هم نگرانی ها در رابطه با وضعیت این مرز بیش از پیش مطرح شده است. این در حالی است که پناهنده شدن شهروندان و سربازان و افسران افغانستانی به خاک تاجیکستان بر اثر حمله گروه طالبان همچنان ادامه پیدا کرده است. هفته گذشته نیز شماری از شهروندان کشور همسایه به خاک تاجیکستان عبور کردند. یک تن از شهروندان افغانستانی به خاک تاجیکستان وارد شده در پی حمله های گروه طالبان با سپاس از مقامات و مردم تاجیکستان چنین گفت:
کشور تاجیکستان در لحظه‌های بدی که ما مردم افغانستان قرار گرفتیم برای ما بغل و آغوش گرم خود باز کردند. ما را از اونجا در آخرین لحظه‌ای که طالب در چند متری ما آمد دیگه چاره ای نداشتیم، کشور تاجیکستان بغل خود را باز کرد. ما مردم افغانستان را با سالا و امکاناتی که داشتیم با جبین باز پذیرفت، ما را از مرز تیر کرد، آورد در اینجا میمانداری خوب جای مهیا برامان ساخت، از خوف و خطر ما را نجات داد. ما تشکری سرتاسری از رئیس جمهور تاجیکستان، از مرزبانانشان، از کسایی که برای ما در طول مدتی که ما را اینجا خواستن خدمتگار ما بودن، شب و روز همه امکانات در اختیار ما قرار گرفتن. از اینکه فعلا از طرف دشمن ما تهدید میشیم، مرز اینجا نزدیک است، دشمن در چند متری ما قرار دارد، کشور تاجیکستان خواستن برای ما مسائل انتقال کننده و مسائل نقلیه مهیا ساختن که ما را به جای امن و آرام انتقال بدهند.
طبق آخرین خبرهای منتشر شده در ادامه روند به تاجیکستان پناه آوردن شماری از شهروندان افغانستان، تعدادی از ساکنان قرغیزتبار این کشور نیز وارد منطقه مرغاب تاجیکستان شدند. در همین حال در داخل تاجیکستان نیز نظرها نسبت به مسئله پناهنده شدن شهروندان افغانستان به این کشور متفاوت است. صحبت‌های شماری از ساکنان پایتخت تاجیکستان را در این زمینه می‌شنویم.
اگر همی خطر داشته باشند، نه که مثال یکم فایده آوری باشه، یکم مثال تنجی باشه، قبول کنم.
نه.
برای چی؟
پایا از دیگر مملکت شد، برای دیگر نیت می بیام، برای همین.
البته ما باید شهروندانی که از جنگ می گریزن باید را قبول کنیم، لیکن زیری نظارت که ممکن در درونی آنها جنگجویان هم باشند.
خیلی از ما هم هست که به دیگر دولت ها سفر میکند، باید آنها را هم فهمیدن در کار کن. ما را میفهمم، ما باید آنها را فهمیم.
حوزی تمام جهان در ایمیگرانت بسیار است، خیلی حوزی وضعیتی تمام مملکت و خط پنج نیست، باید ما هم دستگیری کنیم. همچون خود ما هم که آدم هستیم، همین مشکلی ها بسری ما هم ممکن که آید.
ما را هم وقت یاردم کردن که روی دنیا یاردم بکن. ژاپن یاردم کرد، آمریکا یاردم کرد، ایران یاردم کرد، عربستان سعودی یاردم کرد. ما هم باید همچون بشریت یاردم کنیم.
اما توجه مقامات تاجیکستان و مقامات کشورهای دیگر همپیمان با این کشور در مسئله حفاظت از مرز میانی کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان از نگاه تحلیلگران و کارشناسان بی دلیل بوده نمیتواند. در همین زمینه عمر صمد، یکی از فعالان رسانه‌ای در افغانستان، میگوید کشورهای آسیای مرکزی جدای از مسائل داخلی افغانستان به فکر تحکیم امنیت و ثبات در مرزهای خود با این کشور هستند. و این میگوید
چیزی که در اولویت این کشورها قرار داره، معلوم دار امنیت به معنی عزیز که مبادا گروه‌های تروریستی فرامرزی و گروه های تروریستی بین المللی که میگن بعضی سلول های از او و بعضی گروه های از او در افغانستان دیده شده و وجود داره، مانند داعش و یا گروه هایی که هدفشان فرامرزی است، مبادا که اونا از اوضاع فعلی استفاده بکنن و در داخل قلمرو از این کشورها فعالیت بکنن. لحاظا یک امر هم طبیعی است و هم فوق‌العاده در عین زمان. قابل توقع داره که کدام کاری به نفعشان صورت بگیره. در شرایط فعلی اگر مقصدشان ایسته که بر ضد طالب بجنگن، من فکر نمی کنم که این کشورها در شرایط امروزی بر ضد طالب بجنگن. حالی بر ضد داعش و گروه های تروریستی فرامرزی که می گفتم، یقیناً که تدابیر لازمه را اتخاذ می کنم.
به هر ترتیب علارغم همه گونه حدس و گمان ها، آنچه مسلم است این است که بازی های بزرگ سیاسی در نزدیکی مرزهای افغانستان با تاجیکستان در حال شکل گرفتن هستند. برخی بر این باور هستند این بازی ها بی ارتباط با اهداف درازمدت آمریکا و غرب نیستند، که اکنون به بهانه خروج از افغانستان در پی راه اندازی تفتیه دیگری در این منطقه هستند. همین مطلب را مقامات و دایره های آگاه افغانستان بارها تذکر دادند. این در حال است که گروه طالبان یکی پس از دیگری ولسوالی ها یا شهرستان های افغانستان به خصوص در شمال این کشور را تحت کنترل خود دار آورده، گفته می شود که بیش از 900 کیلومتر خط مرز با تاجیکستان را نیز به همین روند شامل کرده است. در همین ارتباط است که در تاجیکستان به تحکیم بیش از پیش خط مرز با افغانستان می اندیشند و در این زمینه چاره جویی های صورت می گیرد. کارشناسان محلی می گویند که بازدید نوبتی امام علی رحمان از مناطق هم مرز با افغانستان نیز در راستای اهداف یاد شده صورت گرفته است. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. همزمان با تشدید افزار در مرز میان تاجیکستان و افغانستان و شدت درگیری ها در شمال کشور همسایه، نمایندگان ساختارهای دیپلماتیک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گرد هم آمدند. در زمینه نشست پشت‌سر شده شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، گزارش بشنوید از تلویزیون تاجیکستان که اینک پخش می شود.
در شهر دوشنبه تحت ریاست جمهوری تاجیکستان جلسه شورای وزیران کارهای خارجی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای دایر گردید. در جلسه مسئله کلیدی سازمان بررسی چاره‌بینی اساسی این سازمان بخشیده به 20 سالگی تأسیس یابیش که ماه سپتامبر سال 2021 در شهر دوشنبه پیش بینی شده است به حساب می رفت. یادآور می شویم که قبل از آغاز کاری جلسه هیئت کشورهای اعضا را اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حضور پذیرفتند. رهبران هیئت ها قید نمودند که در دایره آمادگی ها به جلسه شورای سران دولت های اعضا که ماه سپتامبر سال روان در شهر دوشنبه برگزار می گردد تمام چاره های ضد اپیدمیکی را به نظر گیرند.
نشست نوبتی سازمان همکاری شانگهای در سطح وزیران خارجه در شهر دوشنبه گویای این واقعیت است که تاجیکستان بیش از پیش به کانون بررسی و رایزنی های منطقه‌ای تبدیل می شود. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حال برگزار شده است که قرار است در ماه سپتامبر نشست نوبتی سران این سازمان پرنفوذ منطقه‌ای در پایتخت تاجیکستان دایر شود. ناگفته پیداست که یکی از موضوعات مهم و اساسی در نشست‌های پشت‌سر شده و حتما نشست‌های آینده سازمان همکاری شانگهای و دیگر نشست‌های سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در پایتخت تاجیکستان مرتبط با اوضاع فعلی در افغانستان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد. برنامه پرتوی از آفتاب شما را دعوت به همراهی می کند.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ما از فلسطین حمایت کردیم، به فلسطینی ها کمک کردیم، باز هم کمک میکنیم. هیچ گونه ملاحظه و رودرواسی هم در این قضیه نداریم. باید به فلسطین کمک کنند همه دنیای اسلام. مکرر در بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بیانات مسئولین جمهوری اسلامی محو دولت اسرائیل مطرح شده است. دشمنان این رو بد معنا می کنند. محو دولت اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست. ما با اونا کاری نداریم. محو اون حکومت است. محو اون رژیم تحمیلی است. محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی اون سرزمینند، چه مسلمانشون، چه مسیحیشون، چه یهودیشون، صاحبان اصلی خودشون دولت خودشون رو انتخاب بکنند. این بیگانه های امثال این اراذل و اوباشی مثل نتانیاهو و اینا که واقعا اراذلن، اینا رو از بین خودشون ازاله کنن، بیرون کنن، کشور رو خودشون اداره کنن. محو اسرائیل یعنی
دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه در مکتب روح الله.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاودانی تگ کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما سروران گرامی هستم. این برنامه فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را که به افشای توطئه دشمنان برای ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه می‌پردازد بررسی می‌کند. امام خمینی در وصیت‌نامه خود ملت ایران را متوجه این موضوع کردند که دشمنان در تلاشند این تفکر را در میان مردم ترویج نمایند که نظام جمهوری اسلامی از حیث تقویت مستکبران و عدم حمایت از مستضعفان از رژیم طاغوتی سابق بدتر شده است. ایشان بی اطلاعی برخی مردم از وضع سایر کشورهای دنیا و سرنوشت دیگر انقلابهای جهان را عامل فریب خوردن و تأثیر پذیری از این القاعات دشمنان دانسته و به همگان به ویژه منتقدین توصیه می کنند قبل از مطالعه وضعیت دیگر کشورها و سایر انقلابها و قبل از مطالعه دقیق و تطبیقی وضعیت کشور در سالهای قبل و پس از انقلاب زبان به انتقاد نگشایند و به جای اشکال تراشی به اصلاح امور مملکت کمک نمایند. در این برنامه قصد داریم شما را با فرازهایی از وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه که به افشای توطئه دشمنان برای ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه می‌پردازد آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید. فرهیختگان ارجمند،
می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار تو شام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو، گرچه از شش جهت دچار تو، باز بی تاب و بی قرار تو، از تو هیچم سر فراغت نیست، هر چایی خوبار تو هم.
از نظر تاریخی حوزه‌های علمیه قدمت طولانی در ایران دارد، اما دانشگاه نهاد جدید و مدرنی محسوب می‌شود. نهاد دانشگاه بنا بر برخی ضرورت‌های عینی ناشی از تعامل چالش برانگیز جامعه ایرانی با غرب و با هدف تعلیم و تربیت انسان‌های متخصصی که بتوانند بار توسعه و پیشرفت در کشور و کاهش شکاف صنعتی، نظامی و اقتصادی با غرب را بردوش کشند، به وجود آمد. هرچند رگه‌های اولیه تأسیس دانشگاه به دوران صدارت امیر کبیر و تأسیس دارالفنون باز می‌گردد، اما دانشگاه تهران، یعنی اولین دانشگاه ایران، در سال 1313 شمسی پایه‌گذاری گردید. از آن زمان نزدیک به 90 سال می‌گذرد و در طول این دوران دانشجویان زیادی از این دانشگاه و سایر دانشگاه‌های کشور فارغ التحصیل شدند که چرخ نوسازی و توسعه و آبادانی کشور را به حرکت درآوردند. اما حوزه‌های علمیه از قرن‌ها پیش وظیفه تعلیم و تربیت و آموزش جوانان را در ایران به عهده داشتند. حوزه‌های علمیه و مکاتب دینی در سال‌هایی که هنوز نهاد دانشگاه وارد ایران نشده بود، بار اصلی آموزش جوانان را بر عهده داشتند. هرچند این آموزش عمدتاً معدود و منحصر به امور دینی بود و از آموزش‌های نوین در آنها خبر زیادی نبود. امام خمینی در طول حیات بابرکت خود همواره بر وحدت حوزه و دانشگاه تاکید می‌کردند و اتحاد این دو طبقه را در پیروزی انقلاب اسلامی و رشد و توسعه نظام جمهوری اسلامی بسیار مؤثر می‌دانستند. به همین دلیل در وصیت‌نامه خود نیز از این موضوع غافل نشده و با اشاره به سیاست‌های نظام طاغوتی حاکم بر ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب، تفرقه بین دو قشر حوزوی و دانشگاهی را از دسیسه‌های استعمارگران دانسته و بر هوشیاری نسبت به آن دسیسه‌ها هشدار داده. از نقشه‌های شیطانی قدرت‌های بزرگ استعمار و استثمارگر که سالیان طولانی در دست اجراست و در کشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمد رضا با روش‌های مختلف دنبال‌گیری شد به انزوا کشاندن روحانیت است. در زمان رضاخان با فشار و سرکوب و خلع لباس و حبس و تبعید و هتک حرمت و اعدام و امثال آن و در زمان محمد رضا با نقشه و روش‌های دیگر که یکی از آنها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیان بود که تبلیغات وسیعی در این زمینه شد و مع الاسف به واسطه بیخبری هر دو قشر از توطئه شیطانی ابرقدرت‌ها نتیجه چشمگیری هم گرفته شد. از یک طرف از دبستان‌ها تا دانشگاه‌ها کوشش شد که معلمان و دبیران و اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها از بین غرب زدگان یا شرق زدگان و منحرفان از اسلام و سایر ادیان انتخاب و به کار گماشته شوند و متعهدان مؤمن در اقلیت قرار گیرند که قشر مؤثر را از کودکی تا نوجوانی و تا جوانی طوری تربیت کنند که از ادیان مطلقاً و اسلام به خصوص و از وابستگان به ادیان خصوصا روحانیون و مبلغان متنفر باشند. از طرف دیگر با تبلیغات سو روحانیون، مبلغان و متدینان را از دانشگاه و دانشگاهیان ترسانیده و همه را به بیدینی و بیبندوباری و مخالف با مظاهر اسلام و ادیان متهم می نمودند. امام خمینی نتیجه اجرای این سیاست را تسلط چپاولگران بر تمام شؤون کشور دانسته و به نسل جدید به ویژه طلاب و دانشجویان توصیه می کنند پیوند دوستی با یکدیگر را مستحکم ساخته و از دسیسه های دشمن غافل نباشند و به مجرد آنکه فرد یا افرادی را دیدند که با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افکند او را ارشاد و نصیحت نمایند و اگر تأثیر نکرد از او روگردان شوند و او را به انزوا کشانند و نگذارند توطئه ریشه دواند که سرچشمه را به آسانی میتوان گرفت. شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسید. ان شاء الله در برنامه بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی را برای شما بازگو، بررسی و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خداوند متعال نگهدارتان باد.
گفتم ببینم تا بی قراری از جانم به در رود. گفتم ببینم تا بی قراری سر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم. دیدم تو را و همچون شعره های آتش شعره شدم، از ره به در شدم، تر شدم. با یک خیال خام افزادم به دام، با یک خیال خام افزادم به دام، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم. شدم، از راه به در شدم.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه امشب ما وقتش به پایان رسیده. از امراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
پیچ ریل قطار هم آمد، کود بذر خیار هم آمد، از سوی ائتلاف آبزیان ماهی خاویار هم آمد. دید اوضاع من تصادفی است، اوس رجب صافگار هم آمد، از سوی صنف قاجگان قجر خاجه تاجدار هم آمد. گرچه نه دال داشتمیم، ولی تفلکی بو ازار هم بعد از عمری شکار کردن موش گربه توبکار هم آمد. مرشد گلفروش نبش ونک با دو چشم خمار هم آمد. زاغکی قالب پنیری دید، گفت به به نهار هم آمد. با دو تار لنگ و یک عدد کیسه مرد گرمابدار هم آمد. پونه ای را که باد کاشته بود در سوراخ مار هم آمد. یک نفر بی بخار آمده بود، تازه بعدش بخار هم آمد. همه در صف کنار هم بودند، یک نفر از کنار هم آمد. صف ما که شلوغ بود این بار، به عزیزان فشار هم آمد. خیلی ممنونم از جناب آقای علی محتشمی. میریم سراغ امید مهدی نژاد، شاعر و طنزپرداز درجه یک که انتشارات قاف رو مدیریت میکنه و مدیر مسئول سردبیر نشریه ارزشمند سه نقطه هم هستش که پیرامون طنز مطالب ارزشمندی رو منتشر میکنه. وزیرکان که زیاد است عقل اندکشان، به هر چه دست رساندند شد مبارکشان. نشسته قرقی اقبالشان به کتف و به کول، نشسته قرقی اقبالشان به کتف و به کول. سوار باد بلند است باد بادکشان، به یک اشارهشان باد راه می افتد، درخت بار می آرد به محض چشمکشان. حسابشان نه همین احتساب معمولی است، قریب 10 من و اندی